بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیری، 10 اسفند 93. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر و معين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. محصل عرائض ما تا اینجا این هست که روایات بحث ما نسبت به اون نکته‌ای که ما فعلا در صدد بحثش هستیم تقریبا مطلب تازه‌ای نداشتن و ما بحثمون نتیجه بحث سابقمون این بود، برداشتی که از آیه قرآن داشتیم این بود که ورثه نسبت به مازاد بر دین مالک هستند به نحو ملکیت کلی فی المعین، اما نسبت به مقدار دین مالک نیستند. در نتیجه اگر دین مصوعب باشه ورثه مالکیتی ندارن مگر بعد از اینکه دین داده بشه و از خارج مثلا دین داده بشه یا یه جوری دین فراغت حاصل بشه تا ورثه بتونن دین رو به ملکیت خودشون در بیاد. خب حالا یه بحث اینجا هست، البته یه روایت دیگه مونده، اون روایت در بحث آینده در مورد صحبت میکنم. عرض کنم خدمت شما، حالا چه ثمره‌ای داره این بحثایی که ما داشتیم در مورد این که آیا در واقع سه تا مبنای اصلی، حالا صرف نظر از اینکه قائل دارن یا ندارن، سه تا مبنای اصلی میشد اینجا ذکر کرد. یه مبنای این هست که ورثه مالک کل مال هستند، هم در دین مستغرق هم در دین غیر مستغرق. یه بحث دیگه این بود که ورثه اصلا مالک نیستند، فقط بعد از ادای دین، حتی در دین غیر مستغرق هم مالک نیستن مگر بعد از ادای دین که مالک میشن. یه جور دیگه این هست که نه، در دین غیر مستغرق نسبت به مقدار دین مالک نیستن، نسبت به مازاد بر مقدار دین مالک هستند، که ما در واقع این مبنای اخیر رو اختیار میکنیم. حالا تفاوت های اینا چیه؟ خب یه سری مرحوم شیخ ثمره بین این اقوال رو طرح میکنه، بعضی ثمرات ریزکاری داره، حالا اونا بمونه، ولی به نظر من یه ثمره اصلی که تو این بحث هست که این مهمتر از سایر ثمراتی که تو این بحث هست اون اینی که اگر ما گفتیم که ورثه مالک هستن، این ثمره، حالا به یه معنی ثمره عملی هم شاید نباشه، شاید به یه معنی ثمره علمی باشه، ولی حالا عرض میکنم، اون اینی که اگر ورثه مالک باشند در این بحث که آیا جواز تصرف در مال دارن یا ندارن، اصل اولی جواز تصرفه. برای اینکه نتونن در مال تصرف کنند نیاز به دلیل داریم. هر مقدار از ادله محجوریت ورثه نسبت به مال استفاده شد ملتزم میشیم، استفاده نشد اصل اولی این هست که الناس مسلطون علی اموالهم، شخص مسلط بر اموالشه. یک قانون کلی وجود داره، قانون اینه که شخصی که مالک هست، مالک سلطه بر مال داره، غیر مالک هم بر مال سلطه نداره. اصل احترام مالکیت مالک. این اصل البته بعضی موارد تخصیص خورده. یک رساله مرحوم جد ما دارن نام ایضاح الاحوال فی حالات تاریه تر الاموال، در مورد مواردی که این قانون تخصیص خورده، استثناء نسبت به این مال چیز شده. 23 مورد رو ایشون استقصا کردن در از چیزهای مختلف فقه به دست آوردن که اینا رو میشه در مال تصرف کرد بدون اجازه مالک و بحث در اونش بحث کردن. ولی به هر حال اصل اولی در مال جواز تصرفه، مگر دلیل مخرج داشته باشیم. این اگر ما ورثه رو مالک بدونیم. اگر ورثه رو مالک اصلا ندانیم، خب ملکش نیست، نمیتونه تصرف کنه. از اون طرف برای جواز تصرف باید دلیل اقامه کنیم، چون مالک نیست دیگه. اما اگر گفتیم که و این نکته رو ضمیمه بکنم، مالک نیست و جزء مباحات هم نیست، بعضی چیزها جزء مباحاته، خب اشخاصی که مالک هم نیستن حق تصرف دارن، امثال اینا. این ماترک جزء مباحات نیست که مالک هم نباشه، به هر حال متعلق حق غیر هست و امثال اینها و امثال اینا. وقتی مالک نیست، حتی سلطه داشتنش بر مال هم نیاز به دلیل داره. ولایت داشتن ورثه بر مال نیاز به دلیل داره. هر مقداری که ولایت ورثه بر مال اثبات شد، خب ما میگیم ولایت داره. هر مقداری که جواز تصرفش در مال اثبات شد، میگیم جواز تصرف داره و الا نمیشه در مال تصرف کرد. اما مبنای سومی که ما اختیار میکردیم اون مقتضاش چیه؟ خب در این که در کل مال نمیتواند تصرف کند، خب چون مالک کل نیست، اون بحثی نیست. ولی آیا میتواند به عنوان اصل اولی البته در مال تصرف کنه به مقداری که حق دویان و امثال اینا محفوظ باشه؟ تصرف در مال بکنه با حفظ مقداری که برای دویان هست، آیا یه همچی حقی رو داره یا نه؟ به نظر میرسه که کسی که مالک کلی در مال باشه، اگر این مالکیتش طرف نداشته باشه، ما قبلا این بحث مالکیت ملک کلی رو عرض کردیم، گاهی اوقات کسی که مالک در یک مال هست، مالک در مال هست در ذمه شخصی. جایی که مالک در مال هست در ذمه شخص، اون شخص حق داره که این ملک این رو بهش تحویل بده و امثال اینا. ولی اگر نه، شخص مستقیما مالک در مال هست بدون اینکه ذمه دیگری هم در کار باشه، اینجا اصل اولی این است که درش سلطه داشته باشه. حالا در جایی که دو نفر ملکیت کلی در یک مال داشته باشن، تکلیف چیه؟ اون حالا یه بحث دیگه است که ما تو اون بحث ارتال مستثنات به اون تناسب اون بحث رو طرح می‌کردیم و اینها. اونا رو الان ممکنه ما بگیم که جایی که دو نفر در یک مال به نحو کلی حق داشته باشن، اینا باید رضایت همدیگر رو جلب کنن. ولی جایی که یک نفر بیشتر حق نداره، یک نفر بیشتر ملکش نیست، اگر دیگری هم وجود داره، دیگری ذی حق فقط، مالک نیست. ظاهراً شخصی که عرض کنم خدمت، به خصوص این ذی‌حقه هایی که این دویان و اینها به نظر میرسه ولو حقشون به عین تعلق میگیره، ولی حقشون به عین هست و کنه در ذمه این ورثه هستن، این ورثه هستن که ملزم هستن که دین دویان رو ادا کنند و امثال اینها. اصل اولی این هست که حق تعیین با ورثه باشه و ورثه بتونن در مال تصرف کنن. به روایات هم این ولایت، بعضی روایات که خوندیم بود که در واقع ورثه کنن میتونن به اصطلاح مال رو ولایت دارن برای اینکه چجوری دین دویان رو ادا کنن. این از بعضی از روایت های گذاشتم، این ولایت ورثه نسبت به نحوه ادای دین دویان رو هم برداشت کرده بودیم. یه قاعده اینجوری به نظر میرسه که ورثه بتونن در مال تصرف کنن، البته به مقداری که دین دویان محفوظ بمونه. این البته طبق قاعده است، ولی این طبق قاعده بودن باید دید آیا از اون روایاتی که تو بحث ما هست برخلاف این مطلب استفاده میشه یا نمیشه. چون اون روایاتی که ما خوندیم دو مرحله دلالت داشت. یه مرحله بحث همون که آیا مالکیت ورثه هست نیست، مالکیت میت، اون بحثی که تا حالا میکردیم، میگفتیم از این حیث مطلب جدید ازش استفاده نکردیم، ولی اونا یک حیثیت های دیگه هم تو این روایات هست ازشون میتونه برداشت بشه که مثلا ولو ورث مالک هستند، ذاتن هم مالک بدانی محجور هستند. اینی که روایات مسئله را از این حیث جواز تصرف و عدم جواز تصرف دیگه یه بار دیگه باید بهش توجه بکنیم. عمده روایاتی که تو مورد بحث هست، یکی روایت عباد ابن صهیب بود، موثقه عباد ابن صهیب، که مفاد موثقه عباد ابن صهیب این بود که تا مال ادا نشه ورثه حق نسبت به مال حقی ندارن. تعبیر روایت عباد ابن صهیب این بود دیگه، انما هو به منزلت دین لو کان علی لیس للورثه شیء حتی یعدو ما اوصا به من الزکات. تو وقتی که دین ادا نشده ورثه چیزی براشون نیست، شیئی براشون نیست. یا تو موثقه زراره، لیس للورثه سبیل علی رغبت العبد و مفیده من المال و المتاع الا ان یضمنوا دین الغرماء جمیعا که فیکون العبد مفیده من المال للورثه، تا آخر روایت. خب یه سری روایات ازش استفاده میشه که شرط مالکیت ورثه اصلا اداء ما اوصا به من الزکات است. البته ما این رو اینجوری معنا میکردیم که این که بخواد مالک اون عین خارجی بشه، اون مالک عین خارجی بشه، این شرطش این هست که باید به اصطلاح زکات داده بشه. ولی ممکنه شخصی بگه اینها علاوه بر مالکیت نسبت به اون عین خارجی ازش استفاده میشه، حق تصرف در اون مال خارجی هم نداره. اگه کسی مالک اون عین خارجی نمیشه ولی حق تصرف داشته باشه، اینجا کنه جاش این هست که ذکر بشه که ولی اون مالک اون شیء خارجی نیست ولی حق تصرف داره، که نه اطلاق مقامی اقتضا می کند که جواز تصرف در مال هم متوقف بر اداء دین دویان باشه. جواز تصرف در مال هم متوقف بر دین دویان باشه. به این تقریب ما بگیم که این روایت ازش استفاده میشه که جواز تصرف تا ادای دین دویان نشه نمیشه تصرف کرد.
یه گفتیم
مثلا روایت میگه مالک نیستن، حتی اگه اطلاق مقامی رو قائل بشیم، خب اصل اولیه اینه که من نمیتونم تصرف، نیازی نداریم که حتما اطلاق مقامی بگیریم و عدم جواز تصرف رو استفاده کنیم. نه نه نه، مالک بودن نسبت به عین خارجی مالک نیست. ولی اگر ما گفتیم که نه، نسبت به عین خارجی مالکیت نیست، مالکیت برن به نحو کلیه، ما میگفتیم اصل اولی این هست که شخصی که کلی رو مالک هست بتواند ملکش رو از عین استیفا کنه، یعنی با از عین ملک خودش رو استحصال کنه. خب این روایت کنه میخواد بگه که یه همچی حقی نسبت به استحصال مال از ملکش نداره. این یک نوع حق حقی هست که نسبت به عین مال تعلق میگیره. حالا حتی ممکنه شخصی بگه لیس للورثه شیئون تنها ملکیت رو نفی نمیکنه، حق استحصال ملکیت نسبت به عین رو هم نفی میکنه. این اصل اولی این است که شخصی که ملک کلی داره بتواند ملکش رو، این حق داشته باشد که اون ملکش رو از این مال خارجی به دست بیاره، ولی لیفه الورثت شیء اون این رو هم به اصطلاح میخواد بگه یه همچه حقی نداره. به هر حال یا به اطلاق لفظی یا به اطلاق مقامی جواز تصرف ورثه در مال رو قبل از ادای دین این روایت نفی میکنه. خب این یه سری یک دو تا روایت این طرف قضیه که ظاهرش این هست که ولو دین مستغرق هم نباشه دیگه حق نداره. فقط در دین مستغرق نیست، در دین غیر مستغرق هم حکم شنینه، به خصوص در مسئله زکات که نوعا اینجور نیست که زکات تمام دین شخص رو استیف شده باشه به اصطلاح، و تو موثقه زراره هم تمام اطلاق داره، یعنی ذیلش به خصوص سوار مختلفی که آیا نمیدونم زیاد اومد زیادی به ورثه برگردونه، چیزش این هست که دین صورت مسئلهش خصوص دین مستغرق نیست، دین مستغرق و غیر مستغرق هر دوش رو شامل میشه. خب این یه طرف روایات. از اون طرف از روایت عبدالرحمن بن الحجاج استفاده میشد که اگر جایی که یقین نداریم دین مستغرق هست میشه این مال رو درش تصرف کرد، البته تصرف کرد به مقداره که باید به دین لطمه وارد نکنه. اون روایت عبدالرحمن بن الحجاج که مرسله بزنطی هم مشابه اون بود، خب تعبیرش این بود دیگه، اذفتیقن ان الذي عليه يهيث بجميع المال فلا ينفق عليهم و ان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال. جایی که یقین نداره هنوزم دین ادا نشده میشه به ورثه داده بشه، البته خب به مقداری که پیداست صورت مسئله جایی هست که اون دین باید محفوظ باشه، و الا اگر دین محفوظ نباشه حق تصرف در چیز نداره. خب این دو دسته روایات رو چجوری با هم دیگه جمع کنیم؟ این دو دسته روایات رو چگونه جمع کنیم؟ خب یه روایتی بود که الا ان یزمنو مطرح کرده بود، ما میگفتیم که اون بحث زمان ممکنه، حالا مرحوم شیخ زمان رو به یه معنای خاصی گرفتن، گفتن زمان به معنای تعهدی که ذمه میت رو فارغ میکنه نیست، بلکه زمان به نفس تعهد مجرد زمان عهده گرفتن هست، ولو هنوز ذمه میت مشغول ذمه باشه، نفس تعهد ورثه به ادا این باعث میشه که بشه در مال تصرف کرد. ما میگفتیم دلیل نداریم که زمان به این معنا باشه، زمان میتواند به هم معنای زمان شرعی باشه، وقتی زمان شرعی شد الا ان یزمنو با اون مطلب ادای دین هیچ تنافی نداره. پس موثقه زراره رو با اون موثقه عباد بن صهیب ما میگفتیم مفادشون با هم دیگه یکیه، اونها با هم دیگه تنافی ندارن. اون پس بحث زمان این وسطه نمیتونه مشکل ساز باشه، یعنی حلال مشکل باشه. مهم اینه که این دوتا روایت رو با اون روایت عبدالرحمن بن حجاج چجوری حل کرد. البته شیخ با یه بیان دیگه میگه زمان مشکل رو حل نمیکنه که حالا من وارد اون بیان نمیشم. ایشون مرحوم شیخ یک وجه دیگه‌ای برای جمع بین این دوتا روایات اتخاذ کرده. در مسئله هشتم ایشون تعبیرشون این هست، من این عبارت مرحوم شیخ رو میخونم که در مسئله نهم به یه سبک دیگه بحث رو دنبال کرده، ولی در مسئله هشتم ایشون بعد از این که میگه بین این دوتا روایات رو نمیشه با زمان و اینها فرق گذاشت و اینها، فل اولا حملها علی الانفاق بعد ازل القدر المتيقن من الدين. ایشون روایت عبدالرحمن ابن حجاج رو مقید میکنه، میگه ما این رو تغییر بکنیم به اینکه اگر ازل کرد قدر متیقن از دین رو، این میتونه در مال تصرف کنه. و ان ولی المیت او الورثه یجب علی ما عدم الاحاطه الا یحبس حق الورثه لاجل الغرماء بل یعذل حقهم و ينفق الباقی. خب این که ایشون روایت عبدالرحمن ابن حجاج رو حمل کرده به صورت عزل، وجه این حمل چیه؟ چرا اون رو به صورت عزل حمل کرده؟ خب یه صورت یک مطلب ممکنه ما اینجوری بیان کنیم، بگیم که این روایت عبدالرحمن ابن حجاج در این که هنوز دین نداده میشه در مال تصرف کرد، در این مطلب صریحه که با وجود دین و قبل از ادای دین جائز هست که در مال تصرف بشه، ولی این صراحت رو نداره که حق دویان رو انسان عزل نکرده بتواند در مال تصرف کنه. ما که نه، از اون طرف اون روایتی که میگه که دویان رو تا ادا نکرده حقشون رو نمیتونید در مال تصرف کنید، اون با این میسازه که حق دویان از باب اداء حق دویان از باب خالی شدن ما ترک از دین میته. اگر ما بگیم با عزل کردن دین میت از ماترک خارج میشه، متعین میشه در اون معزول، متعین میشه در این معزول، این اصلا منافاتی با اون روایت چیز نداره. چی؟ ادا کردن اون که خصوصیت نداره. حالا اگر دین ادا نکردید ولی دین چیز شد، خودش دین رو به اصطلاح یعنی دین کردن، اون پیداست که دین از این باب اون روایت زمان رو هم همین میگفتیم دیگه، روایت موثقه زراره رو وقتی با او چیز میکردیم میگفتیم دین از این باب هست که تا وقتی که دین به مال تعلق داره نمیشه در مال تصرف کرد، ولی اگر دین از مال خارج شد به نحوی از انها که عزل یک صورتش هست که سبب میشه که دین رو از مال خارج کنه، دین رو اگر از مال خارج بکنه، این خودش یک نوع یعنی اداء دین از باب این که ما ترک رو از دین فارغ کنه، یعنی خالص کنه ما ترک رو، تعلق دین به ما ترک رو از بین بردن، از باب مثال هست، روش متعارفی هست که اگه برای اینکه بخوایم ما ترک از دین خالی بشه باید ادا کنیم. اما حالا عزل هم یه راه دیگه است که اونم راهی است که باعث میشه که دین از ما ترک خارج بشه. خب اینجوری ما مثلا تقریب کنیم. البته این تقریب متوقف بر این هست که خارجن این که عزل باعث می شود که دین از ما ترک خارج بشه ثابت بشه، و الا مجرد این که شما عزل کردید به چه دلیل دین از کل این مال خارج میشه، تعین پیدا میکنه در اون معزول؟ اگر دلیل داشتیم در این که ما ترک با عزل قسمتی از اون از دین فارغ میشه، این جمع خیلی جمع خوبی هست. رو همین جهت تو قسمت به اصطلاح مسئله 8 که مرحوم شیخ وارد میشه، بحث رو میبره روی بعضی روایاتی که ازش استفاده میشه که عزل سودمنده، خصوص روایاتی که در بحث تو مسئله به اصطلاح 8 خیلی تو اونجا که میخواد این بحث رو دنبال کرده، بعدن بحث عزل رو تو مسئله 8 هم داره، ولی تو این قسمت که میخواد توضیح بده هیچ بحث روایات مربوط به عزل رو نیورده، ولی تو قسمت 9 همینجا پای روایات های عزل رو پیش کشیده که از بعض روایات استفاده میشه که خود عزل مؤثره، عزل باعث میشه که ما ترک از دین خارج بشه و دین تعین پیدا کنه در معزول. اون روایتی که عرض کردم که گذاشتیم توی این بحث بخونیم، این روایتی هست که مرحوم شیخ هم تو مسئله 8 تو مسئله 9 مسئله 8 هم روایت آوردن، ولی تو مسئله 9 به خصوص بیشتر بهش تکیه کردن. این روایت یعنی یه مجموع روایاتیه، فقط یه روایت هم نیست. جامع الاحادیث جلد 24 صفحه 336 بخونیم. روایت در تهذیب و استبصار وارد شده، معلقا از حسین بن سعید، الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل توفیه فاوصا الى، این کلمه اینجا توفا داره، یا کلمه توفیه، الله یتوفى الانفس حين موتها. من آقای بروجردی یه موقعی تو درس چیز خونده بوده، به صیغه معلوم خونده بوده، یه کسی گفته بوده آقا توفیه است، آقای بروجردی فرموده بودن که باب تفعول که باب لازمیه، بعد یک نفر همون گفته الله یتوفى الانفس حين موتها، آیه بروجردی خیلی محظوظ شده بود از این الله، این آیه قرآنه که اون خونده بوده و اینا. به هر حال فی رجل توفی، متوفا میگیم دیگه، فی رجل توفی فاوصا الى رجل و على الرجل المتوفا دین فامد الذي اوصى الی فازل الذي للغرماء فرفعه فی بیته و قسم الذی بقیه بین الورثه فیسرق الذی للغرماء من اللیل ممن یؤخذ قال هو ضامن حین عزله فی بیته یؤدی من ماله. ببینید وصی آمده مال غرما رو عزل کرده، در خانه خودش قرار داده، بقیه رو تقسیم کرده. امام علیه السلام میفرمایند که این کنه تقسیم صحیحه، اون مال غرما در همون مالی که این برای غرما گذاشته تعین پیدا میکنه، ولی در جایی که میتونسته این مال رو به غرما بده ضامن هست. خب از ضامن هین عزله فی بیته، هنگامی که در بیتش قرار داده و بهشون تحویل نداده به غرما. ولی ببینید اگر قرار بود که این عزل صحیح نباشه، خب الان مجرد این که این مال بره این باعث نمیشه که از مال این وصی بره، باید بره از مال بقیه ورثه بگیریم. این میگه نه، که نه این عزل صحیحه ولی وسیع زامنه، باید حالا که عزل کرد زودتر این تحویل حسابش بده.
و صحیح نبود این وسیع زامن نبود برای برسته
چیه؟ نه وسیع چیز نبود، نه چون هنوز تلف نشده به مال اون،
نه برسته یا بیش که زامن نیست برسته خونش گذاشه تحویل هم نده.
چی؟
گذاشته توی خونهش به کسی هم
تعبیر
داده.
ضامن
است، حالا یا نمیگه
برای
دویان، ضامن
برسته
کرد؟
نه، این میگه
ضامن
دویانه.
نه، اگه قبول
کنی نه، ضامن دویانه، نه ضامن برسته.
اگر که برای برسته ضامن باشه، با میدونی که خب اینا دویان حقشون به همین مقدار بیشتر باقی نمونده، خب متعین میشه. یعنی به برسته بدین که بدن به دویان دیگه، خب یه راست میگیم بدین.
نه بس اینه که نسبت به دویان میگه چیزه، اولا ببینید نه خب زام میگه که اولا میگه ورثه هیچ این و وسط هیچ چیز مشکلی داشت اینجا
ترکه، فقط همین مقدار به اندازه مال دویان باقی بیشتر که نمونده، همه رو ورثه نمیدون تقسیم کرد.
تقسیم شده باشه
از ترکه است دیگه به اندازه.
نه بس اینه که اگر اونا که هست از اونا بگیرید دویان، نه فرض کنید ببینید اگر هنوز قسمتی از مال اگر تلف بشه و هنوز دین ادا نشده باشه از مال دویان کم نمیشه، چون هنوز دین ادا نشده باید دین ادا کنن. چی؟ نه دسته چیزا هست ورثه رو ورثه بگیرید، خب اونا تقسیم شده، ولی تقسیم شدن تلف شدن نداره که، تقسیم شده
وقتی قرضی صحیح نیست.
خب
مالی که
اصلا حالا ثبت کنید قبل از این، اصلا این فرض کرده اون تقسیمی که انجام شده تقسیم صحیحه، اگر قسم الذی بقیه بین الورثه مشکل این نیست که اون تقسیم صحیح است و غلطه، مفروض گرفته تقسیم صحیحه و امام هم اینا رو تقریر میکنه، مشکل این نیست که اون تقسیمات غلطه و تصدا همه اینها، هم عزل صحیح میدونه هم تقسیمات صحیح میدونه. فیسرق الذی للغرما من اللیل، میگه اونی که برای غرما هست مفروض گرفته که این مالی که الان هست این برای غرماست. امام هم اینو تایید میکنه، میگه چرا مال غرما رو یعد هو ضامن حین عزله فی بیته، مال غرما رو چرا نفسی بهشون تحویل بدی؟ مال غرما این مال غرما اینجاست، چرا این مال غرما رو پیش خودت نگه داشتی جای دیگه نبردی؟ کنه با نفس عزل این مطلب صحیح هست.
این موقعی که میگه فاضل از دین ملک که ورثه است میتونه تصرف کنه، هم سازش داره فاضل از دین که ملکشون بوده تصرف کردن اون مقداری که
نه تصرف معلوم نیست مطلق باشه، نه تصرف هنوز موجود باشه اون در صورتی که بود که از بین بره،
چون میگه این چون عزل خصوصیت نداره.
نه بحث اینه که هنوز مال موجوده، اگه مال موجوده خب باید برن از اون بگیرن دیگه.
بله بله واقعا کوتاهی کرده باشه تو دادنه
خب
بدهی به غرما
خب
دیگه برای چی بره سراغ ورثه، حتی ما اگر بگیم که عزل هم صحیح نبوده ولی بالاخره یه تصالحی صورت گرفته که بابا این مال شما ورثه.
تصالح با کی صورت گرفته؟
با ورثه.
با ورثه چیکارن؟
نه به این معنا، به این معنا که من اینو میدم به غرما، حالا اگر ندادن به غرما کی ضامن غرماست؟ برای چی بریم سراغ ورثه؟
ورثه چون هنوز مال دویان تلف نشده. نه فرض اینه که ببینید معناش نتیجه این بحث این میشه، نه این آقا فوقش اینه که ضامن ورثه باشه نه ضامن غرما.
نه بحث ضامن ورثه دیگه مطرح نیست، یعنی این قرار بوده که این رو بده به غرما،
خب نداده فوقش نداده
دیگه. خب پس این
خب ضامن کوتاهی کرده نسبت به ورثه کوتاهی کرده،
یعنی حضرت هم که میفرماید این ضامن غرماست، یعنی این باید بره اون بدهی رو بپردازه.
ضامن غرماست نه ضامن ورثه.
چه
اشکال
داره؟ من
با ورثه
من
ورثه نه ورثه نه فرض کنید که
ازله
فی
بیته
میگه
فی بیته دخالت داره در
آره دیگه، یعنی هینه ازله، یعنی چون نه عزل صحیحه، این عزلی که صحیح هست میگه چون شما عزل کردید عزلتون صحیحه ولی مال قرما رو نرفتی بهشون تحویل بدید، فرض کرده عزل صحیحه این مال قرماست، شما حق نداشتید مال قرما رو نگه دارید، مال قرما رو میرفتید تحویلش میدادید. اگر عرض کنم خدمت شما این مال قرما نبود این چیزی نداره، فوقش اینه که نسبت به ورثه کوتاهی کرده مال ورثه رو تلف کرده مال باید نسبت به ورثه بده دیگه، اما نسبت به غرما، ضامن غرما هست و امثال اینا به اونا ربطی نداره. یعنی در واقع تو این روایت این هست که غرما میان از بیخره این میگیرن، نه از ورثه میگیرن، در حالی که اگر از سعی نبود باید میرفتن از ورثه میگرفتن، ورثه میومده واقعش میگه از این آقا بگیره، یکی روایت این مضمون رو نمیگه. شبیه همین عرض کنم خدمت شما، تو روایت های دیگه ای هم به اصطلاح چندین روایت هست که این مضمون توش وارد شده. تو چیزهای به اصطلاح ارجاعات این باب شما مراجعه کنید، این روایت دیگه‌اش هم حالا بذارم بعدی روایتش که تو این جلد هست اینم بخونم. این روایت حسینی و سعید بن نبیان حماده علی بن عبدالله علیه السلام از سندی معتبره، بحثی درش نیست. حمادی که از حلبی نقل میکنه و ابن ابی امیه از اون نقل میکنه، حماد ابن عثمان هست از عبیدالله حلبی، ذیلش داره و انهو، یعنی انهو یعنی علی الحسینی الفعیل، ان عمرو ابن عثمان، عمرو ابن عثمان خزازه که سقست و بحثی درش نیست، ان المفضل ان زید الشهام ان ابی عبدالله علیه السلام. خب زید شهام هم در وساقتش بحثی نیست، اونی که هست این مفضل ابن صالح ابی جمیل است که همون بحث معروف در موردش هست که ما اشاره کردیم به این بحث ابی جمیل مفضل ابن صالح، که اون بحثی که در موردش هست همون بحثی بود قبلا گذاشت که به نظر ما فقه است. خب این اینجور، این روایت مضمونش رو در دعائم قاضی نعمان آمده، ولی قاضی نعمان یه مقداری روایت رو دستکاری میکنه، یعنی سعی میکنه اون توضیحات خود، یه نقل به معنای اجتهادی کرده. ان جعفر ابن محمد انه قال فی رجل او سائل رجل و علیه دینون فاخرج الوسیع الدین من رأس مال المیت فقبضه الی و سیره فی بیته و قسم الباقی علی الورثه و نفذ الوصایا ثم سرق المال من بیته قال یزمنو لانه لیس له ان یقبض مال الغرما بغیر امره. این دیگه اون چیزایی که ما تو اون روایت می‌خواستیم استظهار کنیم و اینا، خیلی صریحه دیگه که نه مال غرما هست با تأثیر با اینی که اون رو جدا کرده این مال غرما شده، ولی حق نداشته مال غرما رو به غیر اذنشون قبض کنه و در خونه خودش نگه داره و به اونها نده. همون حین ازله فی بیته رو به این تعبیر آورده که یه مقدار تعبیر صریح‌تر و روشن‌تری هست. خب اما دو تا روایت دیگه هست، فی روایت سلیمان اون کتاب زکات، اون حالا بعدم میخونیم، یه روایت دیگه روایت ابان من باب 26 انه یجب، همین ابواب 26 این باب 26 حدیث 7 سلیمان پیدا نمی کنم حدیث هست رو. سلیمان هفت قولو فیلاد ابان دو من باید بیچه که ایمان دو دو هم نیست، سه اشتباه چیز هست، فیلاد سه فیلاد ابان این هست، محمد ابن یعقوب علی حسین ابن محمد ان معلب بن محمد ان بعض اصحابه ان ابان بن عثمان، یک فرد یه فرد یه حسین بن سعید ان فضاله ان ابان ان رجل قال سعد و عبدالله علیه السلام، اینم دو فقیه و فی روایت ابان. این یه سری بحثای چیزی داره، من اینو فردا انشالله در موردش توضیح بدم، هم بحث سندی داره هم بحث های حالا متنش.
این مسئله عزمی که تو روایت همین بود، این مورد جایی بود که کسی که عزم کرده وسیع بود.
آره حالا اینا رو بحثش میکنیم، بحثش میکنیم که آیا میشه از وسیع با خصوصیت کرد، وسیع چیه. شیخ صحبت هایی در مورد وسیع داره تو هم باب 8 مسئله 9 اون مراجعه بفرمایید، این مسئله شو شیخ مفصل داره. اللهم صل